بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در این مسئله بود که گفتیم در طی مسافت قصد معتبره. پنجشنبه بعد ان شاء الله عرض کردیم که اینجا بحث در این است که آیا مجرد قصد مسافت کافیه یا مجرد القصد کافیه یا مجموع الامرین، هم قصد و هم طی مسافت. ما ادله قصد رو ذکر کردیم، گفتیم گرچه روایات زیادی خالی از این اشتراط قصد هست، اما غیر از مسئله اجماع ما روایاتی هم داریم که میشه ازش استفاده کرد شرطیت قصد را. به مناسبت رسیدیم به این مسئله که اگر کسی قصد مسافت کرد و بعد از حد ترخص نمازش رو قصر خوند، حالا بعدن رجع عن قصده، آیا اینجا نمازش رو باید اعاده کنه یا نه؟ عرض کردیم که اینجا دو دسته روایات داریم، یکی مثل روایت زراره، صحیحه زراره میگوید تمت صلات و ولا یعید صلاته، اما در مقابلش صحیحه حبیب الله، در مقابلش خبر سلیمان ابن حفص مرضیه، اینا دلالت بر این داره که باید اعاده کنه. بحث در جمع بین این روایات بود. گفتیم برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای حائری و مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامهما، اینا آمدن یک طرف تعارض رو از دایره تعارض خارج کردن که ما از این نظریه جواب دادیم. راه دوم که جمعی از بزرگان قائل شدن، گفتن ما روایت صفوان و خبر مروزی رو حمل بر استحباب بکنیم. اشکالات این راه رو هم بیان کردیم، گفتیم که اینجا نکاتی وجود داره که مانع از حمل بر استحبابه، یکی مسئله تعلیل، یکی هم مسئله ارشادیت. روی این دو نکته گفتیم نمیشه. این دو راه. راه سوم این است که ما، راهی است که مرحوم شیخ در استفسار کی کردن، روایت زراره را بگیم مربوط به اعاده خارج الوقته، بگیم که امام فرمود تمت صلاته ولا یرید صلاته فی خارج الوقت، اما روایت صحیح ابی ولاد و خبر مروزی رو حمل و لزوم اعاده داخل وقت بکنیم. این جمع دو تا اشکال داره. اولا جمع تبرعیه، یعنی ما یک شاهدی در این جمع نداریم، جمع باید یک قرینه‌ای براش باشه، شاهدی براش باشه. اینجا با این بیان جمع میشه اما هیچ شاهدی رو بر این جمع نداریم. اما اشکال دوم که اشکال مهمتر هست این است که اصلا صحیحه ابی ولاد تصریح در مسئله قضا داره و حتی از ظاهر روایت ابی ولاد فوریت در لزوم قضا استفاده میشه. خب اصلا مورد صحیح ابی ولاد این است که میگه باید قضا بکنه، اونم فورا باید قضا بکنه. او وقت با وجود چنین تعبیری در صحیح حبیب الله ما چطور میتونیم بیاییم بین این روایات این چنین جمع کنیم؟ لذا این جمع شیخ هم با این اشکالات، این دو اشکال، یکی اینکه جمع تبرعیه، یکی اینکه قابلیت هم در صحیح حبیب الله وجود نداره. حالا من دیگه امروز رسائل رو تصادفاً نیاوردم. در صحیح حبیب الله میگه که اگر اون نمازی که قرص خونده این عرض میشود که و الان برگشته، این قبل از این که نمازهای دیگه شو بخونه باید اون نماز رو قضا کنه. این ظاهر صحیح حبیب اللهه. عرض کردم بعضی ازش مسئله فوریت در وجوب قضا هم استفاده کرده. خیلی خوب، حالا این نکته توجه نکرده مرحوم شد. راه چهارم این است که ما بیاییم این صحیحه حبیب الله رو یا خبر مروزی رو بگیم از اول عزم بر سفر نداشته یا تردید در سفر داشته، اما صحیحه زرار بیم این قصد و عزم علی سفر و علی تیه زمانیت فراسر مطالب بعدن براش یک بدایی حاصل شده. بگیم اونجایی که امام میفرماید تمت صلاتو، این چون قصدش جزمی بوده برای اینکه این هشت فرسخ رو بره، مطالب بعدن براش مانعی به وجود آمده. اما سعی حبیب الله یا خبر مروزی، بگیم از اول این آدم تردیده هر جوجه و در قصد داشته. خب کسی که تردید در قصد داره، در سفر داره، این باید تا 30 روز نماز رو تمام بخونه. حالا تو روایت آمده که این نماز رو قصد خونده، لذا باید این رو قضا بکنه. این جمع هم عرض میکنم که به نظر میرسه که این جمع هم قابل خدشه باشه. ببینید ما عرض میشوند در همین صحیحه حبیب الله داریم که این از اول قصده که برود قصر بنی حبیره و از طریق دریا رفتن از اونجا تا قصر بنی حبیره 20 فرسخ بوده. اصلا صریح روایت حبیب الله دین است که این قصر کرد برود قصر بنی حبیره. منتها حالا رفت وسط راه به شب برخورد کرد، بعدم خواست برگرده. اصلا مورد این با مورد صحیحه زراره یکی. این جمع هم عرض که قابل قبول نیست. نتیجه این است که عرض میکنم که این روایت زراره با صحیحه حبیب الله با هم تعارض میکنن. خب حالا تعارض کردن ما چیکار بکنیم؟ اینجا این نکته ای رو در جواب از فرمایش مرحوم اصفهانی بدیم. مرحوم اصفهانی بعد از اینکه این روایات رو میخود تعارضشون تعارض ثابت و مستقره، ایشون میگه خب باید به اطلاق روایات حد ترخص اذا خفی الاذان فقط سر، اذا خفی الجدران فقط سر، ما باید به اطلاق این روایات عمل بکنیم. این روایات میگه که اگه قصد هشت فرسخ رو داری، از حد ترخص هم خارج شدی، نماز رو قصد خوندی، نماز صحیحه، ولو بعدا انصراف از قصد پیدا بکنیم. خب این اشکال این فرمایش مرحوم اصفهانی است که ما اگر این اطلاق رو ثابت بدونیم فرمایش درسته، ولی این روایات حد ترخص با روایات سمانیت فراسه تغییر میخوره. یعنی حالا من حتی تو ذهنم هست که بالاتر از مسئله تغییره، یعنی روایات سمانیه بر روایات بلوغ حد ترخص یک شبه حکومتی داره، یعنی تفسیر میکنه، میگه این ازا خفی الازان فقصر در چه صورت؟ در صورتی که شما هشت فرسخ رو هم پی کنید. روایات هست این همه روایات باشیم فی کم یا قصر در چه مقدار مسافر نمازش رو قصر میکنه؟ روایات فراوان و سمانیت و فراسخ، بریدون فی برید، بریدان. خب این روایات یا مقید این روایات اضافه فی الازان فقط سره یا بالاتر از تقییده، حاکم بر اینه. حالا ببینید کسی در ذهنش نیاد آقا چه اشکالی رو داره ما عکس قضیه رو بگیم. عکس قضیه این است که بگیم آقا ائمه در روایات متعدد فرمودن ملاک برای قصد هشت فرسخه، اما این ازا خفی الازان فقصه یا تفسیر کنه او رو بگه خب درسته اگه قصد هشت فرسخ رو داشتی، حالا بخواییم بازی مقداری صنایعی تر حرف بزنیم، بگیم ما اینجا با سه دسته روایات مواجهیم. حالا غیر از روایات زراره و صحیح حبیب الله که این با هم متوارزن، این دوتا رو که در اثر تعارض در یک طرف قرار میدیم، ما با سه دسته دلیل مواجهیم. یک دسته میگه هشت فرسخ، یک دسته میگه قصد هشت فرسخ هم لازمه، یک دسته میگوید که اگر به حد ترخص رسیدی نماز تو قصد بکن. خب آیا این ستا رو به حسب اصطلاح از حیث دلیل ما در عرض یک دیگر باید قرار بدیم؟ ببینید روایت زراره و صحیح امیرالله در عرض یک دیگر قرار میگیرن، دو تا روایت وقتی در عرض یک دیگر قرار بگیرن مسئله تعارض بینشون مطرح میشه. اما اینجا این سه دسته روایات، یکی میگه آقا هشت فرسخ، یکی میگه قصد لازمه، اون روایت صفوان و حالا موثقه سماعرم که بعضی ها قائل شدن با درش مناقشه کردیم، یکی یعنی روایاتی که میگه اذا خفی الاذان فقصه. ببینید در برخورد با این سه دلیل یک راه این است که ما بیاییم بگیم این روایات سمانیه حاکم یا مقید ازا خفی الازان، یعنی یه ازا خفی الازان و کثیر و سمانیت فراسه، قصدم که مقید اون روایات سمانیه است. این یه راهه. اما راه دوم این که بیاییم بگیم که آقا این درسته این روایات گفته که هشت فرسخ، این روایات قصدم مسلم یا تغییر میزنه میگه این هشت فرسخ مجرده هشت فرسخ خارجی که حالا یک کسی از شهرش را بیفته، حالا هشت فرسخ رفت دنبال ماشینش رو دزدیدن، دنبال ماشینش میگرده، بعد یک دفعه دید که آره هشت فرسخ بیرون اومد از شهرش. روایات قصد یعنی روایات صفوان و موثقه سماعه یا تقیید میزنه یه باید قصد هشت فرسخ هم باشه. خب بعد بگیم آقا این روایت اذا خفی الاذان این رو حاکم قرار بدیم، به این معنا بگیم اذا قصد و بلغ حد ترخص و قصرت نمازش تمام. این اشکال شیعی هست، این اشکالش لغویه در روایت سمانی است. یعنی لازمش این است که ما بگیم آقا اصلا طی سمانی اصلا لازم نیست، اونی که لازمه قصد سمانی است و بلوغ و تجاوز از حد طرف است. این لغویت این همه روایاتی که میگه ملاک هش فرسخه لازم میان، لذا این راه درستی نیست. این سه دست روایات کاملا روایات قصد میاد سمانیه رو تغییر میده روشن. این روایت حد ترقص هم میگوید که اگر قصد سمانیه داری و میخوایی به هش فرسخه هم برسی، هش فرسخه رو طی بکنی، به حد مسافت گرد، به حد ترقص گرسیدی، قصد کن. این دیگه ما چیزی به نام اطلاق روایت حد ترقص نداریم. بله؟ اون عرض میکنه، اون عرض میکنه. این دو تا مطلبه. یه مطلب این است که آیا این سه دست روایات، روایات سمانیه، روایات قصد، روایات بلوغ حد ترخص، تجاوز از حد ترخص، اذا خفی از هزان فقصده، آیا اینا در عرض همه؟ حالا ببینید من برای اینکه این مقدار روشن‌تر برای شما عرض بکنم، آیا میشه گفت مضمونه اذا سرت سمانیت فراسه فقصه با اذا خفی از آن فقصه یکیه؟ به هیچ وجه نمیشه ما بگیم این دوتا در عرض همه. یعنی این لازمش نیست که اگر ما به روایات حد ترخص رو باید عمل بکنیم، لغویت روایات سمانیت و فراسخ لازم بیان. ما از روایات سمانیت و فراسخ استفاده کردیم ملاک در قصد این است که انسان هش فرسخ رو بره. روایات قصد این رو تو جزوه ها اصلاح کنید، جای قصد قصد نوشته شده، جای قصد قصد نوشته شده، حالا این یه مقدارش طبیعیه، اصلاح کنید اینا رو. روایات قصد نیت میاد تغییر میزنه این رو، که خب حالا بگیم تغییرشم به چه نحویه بیان خواهیم کرد، اما مجموعش حاکمه بر این روایات اذا خفی الاذان فقصره. یعنی اذا خفی الاذان فقصر حاکمه تفسیر میکنه به شرط قصد المسافه و تحقق المسافه. این یه معنای خیلی واضحی از مجموع این روایات. حالا نکته ای که اینجا وجود داره این است که اگر ما گفتیم آقا این عرض می شود که اذا خفی الاذان فقصر تجاوز از حد ترخص موجب قصده، یا آمدیم خود قصد نیت مسافت رو معتبر دانستیم، این نسبتش با خودمون مسافت خارجیه، این از قبیل شرط متأخر میشه، مانعی هم نداره. بگیم آن شما نیت کن هش فرسخ را، اگر متأخرن هش فرسخ خارجی واقع شد و اونم زمینه شد به این نیت، اینجا نماز قصره، به حد ترخص هم که رسید که نماز قصره، اونم متأخرن به اینکه این هش فرسخ خارجی با نیت واقع شده باشه. یک عبارتی این نتیجه نهایی این روایات سین چند روزه مقداری قولش بحث کردیم. پس ببینید ما تعارض رو بین سیدی عبیبر سیدی زراره و سیدی عبیبرالله قبول کردیم. بعضی از فقها آمدن گفتن آقا خبر سلیمان ابن مروزی ضعیفه، ولی از سیدی عبیبرالله قفلت کردن اصلا، در حالی که بین سعی زرار و سعی حبیب الله تعارضه، اینا با تعارض کنار میرن و نتیجه این عرض بکنم، نتیجه این شد که ما این نظری که جمع زیادی، حالا نمیشه گفت مشهور، جمع زیادی از متأخرین آمدن مطرح کردن که اگر کسی از حد ترخص تجاوز کرد، نیت هشت فرصت هم داشته، نماز رو شکسته، خون بعد حالا یک مانعی براش پیش آمد و برگشت، مرحوم سید در قربه فرمود نه در وقت اعاده داره نه در خارج وقت اعاده داره. ولی به نظر ما در همین فرق قاعده این است که باید اعاده کنه و قضا هم بکنه، اگه داخل وقت اعاده کنه، خارج وقت قضا بکنه. حالا برخی از بزرگان اینجا مسئله احتیاط رو مطرح کردن، اگر اون فتوای سید مطابق شهرت و قدمایی بود، حالا وشی بود برای اینکه ما احتیاط بکنیم، ولی چون این مسئله در میان قدما مطرح نشده، وشی برای احتیاط نیست. قاضی این است که باید در وقت اعاده کنه، در خارج وقت قضا کنه. این راجع به این فرق. اما نتیجه بحث ما در این سه دست روایات و سمانیت و فراسخ، اعتبار قصد و نیت سمانیت و فراسخ و روایات حد تجاوز از حد ترخص، همین شد که ما بیاییم روایات سمانیه را حاکم بر این تجاوز از حد ترخص قرار بدیم. اون وقت یک عبارتی تو کلمات مرحوم آقای میلانی وجود داره که باید نکته خاصی نیست. ایشون میفرمایند مقتضا روایات سمانیه و روایت اعتبار القصد، همون روایت صفوان، انهما جزآن للموضوع. خب یه روایت سمانیت و فراسخ داریم، یه روایت اعتبار نیت داریم، اینا هر دوش جزء موضوع هست. نه هم یک به تلبس به سمانیه، این تلبس به سمانیه ای احد الجزئین هو تلبس بها دون تحقق نفسها فی الخارج لجواز تأخیر تقصیر بعد حد ترخص فی اثناء الطریق. بنابراین تلبس یعنی چی؟ یعنی این آقا الان متلبس به سمانیه بشه. کی متلبس به سمانیه میشه؟ وقتی بعدن ببینه سمانیه رو آورده. اینو خوب دقت کنید، تو ممکنه در ذهن بعضی ها بریم تلبس یعنی مجرد اینکه این قصد هشت فرسخ رو کرده، شروع کرد به هشت فرسخ، این میشه تلبس. حالا ولو واقعا هم هشت فرسخ نرود، ایشون اینو نمیخواد بگه. مثلا صریح عبارتش اینه که اگر این آدم هشت فرسخ رو رفت، از اون اول تلبس حق رو پیدا کرده. اما اگر دو فرسخ رفت، حالا میخواد برگرده، ولو از اولم قصد هشت فرسخ کرده. خوب دقت کنید، طبق این عبارتی که مرحوم آقای میلانی داره، اگر کسی قصد هشت فرسخ میکنه، یک شروع میکنه به حرکت، از حد ترخص خارج میشه، حالا یه فرسخی دو فرسخی پشیمون میشه، میخواد برگرده. آیا طبق نظر ایشون این تلبس به سمانیه پیدا شده یا نه؟ ابدا ابدا، یعنی تو قیامت هم بگید بله اشتباه کرد.
پس فر بعدیش هم دقت نکردی آقای رحمان پور؟
نوار
کیو پیدا کردی؟
نه
دقت کنم، دقت کنم.
دقت کنید من عبارت مرحوم آقای میلانی رو بخونم، حالا برای شادی روح ایشون و همه فقهایی که روزا داریم اسمشون رو میبریم یه صلواتی بفرستید. خوب عبارت ایشون دقت بفرمایید، در محاضرات شیخ الامامیه صفحه 72 به بعد می‌فرماید مقتضا روایات ثمانیه و روایت اعتبار القطع انهما جزءان للموضوع تا اینجا روشن، نه یک فت تلبس ثمانیه ای ان احد الجزئین هو تلبس بها دون تحقق نفسها به خارج. این ثمانیه تلبس به ثمانیه شرط است، اما خود ثمانیه تحقق شرطی یعنی تو دیست که بگیم باید بری هشت فرزقی که رسید اونجا نماز رو قصد کنی. چرا؟ اجزه بدید لجواز تفسیر بعد حد ترخص. حد ترخص که همین یک کیلومتری دو کیلومتری که رسیدی حالا یه قصد هشت فرزق رو داری میتونی نماز رو قصد کنی. میشون برای چون بعد از حد ترخص می توانید نماز رو قصد کنید، پس جزء دوم خود هشت فرسخ خارجی نیست، تلبس بمونه جله دون تحقق نفس ها به خارج، یعنی لازم نیست شما رأس هشت فرسخ برسید، اگر تلبس بشی به هشت فرسخ. حالا اجزه بدید ما چی حالا بخواهیم نتواهیم اجزه بدید نه دقیقا نه یوسفی ببینید یه مطلبیست که دیگران هم دارن مثلا ایشون با این عبارت تلبس آورده. نه هیچ فرق نمی کنه، هیچ فرق نمی کنه. دقیقا کنید حالا ایشون رو مثال می زنه ولا زاله کانت القاعده انه لو خرج قاصدا للسفر و کان متلبسا بذالک به اعتقاده ای، یعنی به اعتقاد خودش ماد هنگ فرسخ بره شروع هم کرده در سفر و بعد آدمو فی سفر بعد انسان لا تسره. حالا دو فرسخ رفت اینجا بعد آدمو که حالا برگرده قصد هنگ فرسخ رو کرد تلبس، یعنی به اعتقاد خودش، به اعتقاد خودش این قصد هنگ فرسخ رو کرده متلبس شده به اعتقاد خودش، اما بعد آنه فی سفر بعد ان سلا قصرن فی ما دون المسافه کما فی رأس فرسخین در رأس دو فرسخ. خب آقای رحمان‌پور اینجا باید بگیم ایشون نماز صحیح یا نه؟ خب باید بگیم صحیحه؟ یعنی یو این در سلام آقا بگیم دوستمون هم بزن هر رو سرد کنیم پایی بگنیم سرد کنیم دیگه به باید توافت نداره خیلی بازه. نه اجزه بگنیم ببینید اشتباه این است که ما تلبس رو من که دارم تأکید میکنم برای این تلبس مناش چیه؟ تلبس تلبس به ثمانی است. این آقا که قصد هش فرسخ رو داشته الان که داره میره به اعتقاد خودش تلبس به ثمانیه داره، اگه تا آخرم رفت این تلبس درست بوده، اما حالا اگه وسط مانعی پیش اومد برگرد این معلوم میشه از اول تلبس به ثمانیه پیدا نکرده. مثل این که ما اجزه فرمایید آقا ببینید این دیگه قیاس نمیخواد، عبارت روشنه میگه کانه. ببینید ایشون اولا تلبس به ثمانیه با یه سوال دیگه ازتون بکنن تلبس به ثمانیه واقعی رو میگه یا تلبس به اعتقاد خودش؟ تلبس به ثمانیه واقعی رو میگه. تلبس به ثمانیه این آدمی که الان ببینید این آدمی که الان شروع کرد قصدش فرسخ داره الان تا دو فرسخ هم رفت این اول معتقد بود متلبس به ثمانیه، اما حالا میفهمه که نه اشتباه کرده، نه برگشته، پس تلبس به ثمانیه واقعی پیدا نکرده. ایشون اول میگه علی ذلک کانت القاعده، ببینید مرحوم آقای میلانی میگه که ما رو قاعده این است که یه روایاتی میگه باید 8% باشه، یه روایات هم میگه نیت 8% لازمه. جمع بین این روایات این است که تلبس به سمانیت فراسخ باید باشه، تلبس به سمانیت فراسخ واقعی نه اعتقادی. اگر تو 8% رفت از اول تلبس بوده، بعد حد ترخص هم نماز شکسته خوده درسته. اما اگر حد سمانیت و فراسخ اعتقادی بود باید اعاده کنه، میگوید ان یعید سلاته. بعد ببینید بعد میگه وزالک مفاد و سعیت علی ولله، میگه همه از میگه قاعده اقتضا میکنه، مفاد و سعیت علی ولله هم مطابقه با قاعده است. بعد میفرماد که لاکن المشهور لا یقولون بذاره، مشهور متأخرین مراد و لازم و کلامهم، لازمه این کلام اشکالی که ما گفتیم لغویت روایت سمانیه ایشون هم داره، لازم و کلامهم یعنی کلام المشهور اسقاط و روایات المصرحه به ان سیر سمانیه موضوع للهوج و الالتزام، یعنی لازمه کلام مشهور است که ملتزم بشیم به ان القصد تمام الموضوع، و ایشون بخواد این قابلیت التزام نداره. نه باز آلوم صوفی عبارت رو دقت کنید. خب ببینید آلوم این مسئله رو
این همه شما خودتون
رو زحمت دادید و میدید، ما بریم سراغ علیه السلام و اقوام و اسلام و متقام و اقوام 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 و
باید
پایی روایت همینه دیگه، باید تو روایت دقت کرد. نمیشه بگیم روایات اینا حجت های بر ما هستن، بگیم ما میتونیم از اینا صرف نظر کنیم. خدا رحمت کنه والد ما رو رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمودن اگر یه فقیه زود روایات رو به جون هم بیاندازه بگه تعارضا تساقط داریم سراغ قواعد، ایشون میگه فقاهت این محل تردیده. فقاهت این است که ماهرین مرحوم آقای میلانی همون چی که از قاعده استفاده میکنه، از قاعده جمع روایات، میگه اینم مقتضای روایت عدی بلاده، این هنره در فقاهته. و الا ما اینا رو بیم آتا آرز و واقعا یکی از خصوصیات وارد فقه ایشون این بود که موارد متعددی، ها نمیگم زیاد، شاید هم زیاد هم باشه اگر احساب کنیم، موارد متعددی که فقه های دیگه می آمدن می گفتن آقا اینجا تعارض هست، ایشون تعارض رو حل کرده بود. فقه ایشون یکی از خصوصیاتش اینه، البته این در فقه امام هم هست، در فقه مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه ما هم وجود داره. حالا ببینید من این دو سه دقیقه باز متن مسئله رو بخونم، این چند روزه که بحث کردیم. امام رضوان الله علیه در تحریر فرات شرط دوم قصد مسافته منهین الخروج، بعد چهار تا فرق رو اینجا آوردن. یک، لو قصد ما دونها و بعد الوصول الى المقصد قصد مقدار آخر دونها، اگر اول کسی قصد کرد دو فرسخ رو فقط رسید اونجا، دوباره گفت حالا دو فرسخ دیگر میخوام برم، میفرمد یتم مفزه ها در رفتنش نماز رو تمام میخونه و امکان المجموع مسافتن. حالا اگر این دو فرسخ رفت، مجموع زهاب هم 8 فرسخه، در زهاب باید نماز رو تمام بخونه. نه لو شرع فی العود یقصر، حالا از 8 فرسخی میخواد برگرده نماز رو قرص میخونه، اذا کملت المسافه و کان من قصدهی قصد بخواد. این یک فرق. دو، اینا همه متفرع بر همین شرطیت قصد و نیت مسافته. لو لم یکن له مقصد معین، حالا اگر کسی
مقصد معینی نداره. لا یدی ایه مقدار یکتر، نمیدونه یه فرسخ مخواد داره، دو فرسخ مخواد داره. کما لوتله و دام بدن شاهده، حیوانش فرار کرده رفته. ولن یدر الى عین مسیرو لا یقصر فی ذهابه و انقطع المسافه فاکثر نعم یقصر فی القود به شرط المتقدم. اینم روشن. سه ولو عین فی الاثناء مقصدا یبلغ المسافه. رسید اول گفت میخوام برم، یا اول نمیدونست چقدر میخواد بره، رسید به یه جا و از حالا میخوام تا هشت فرسخ برن و یبلغ المسافه ولو به تلفیق من شرط متقدم. این شرط متقدم که امام میگه بحثی رو سالهای گذشته داشتیم، چون بعضی از فقها در مسافت تلفیقی، تلفیق یعنی مجموع رفت و برگشت، میگن ذهاب باید اقل از چهار فرسخ نباشد. اما ما با این نظریه مخالفت کردیم، ولی اینکه مرحوم والد ما هم همین نظر رو داره که باید عقلش کمتر از چهار فرسخ نباشه. این هم فرع سوم. فرع چهارم هم راجع به این است که کسی میخواد بره، این منتظر یه کاروانی بیاد. این توی این نکته وجود داره در یکی از حواشی عروه مرحوم آقای آسیای عراقی، یه حاشیه داره که ایشون میگه از توی این حاشیه تصویر میکنه اطمینان در موضوعات اعتبار نداره، که برای خود من اگه مطلب جدیدی بود بهش رسیدم، این رو اشرا پیش مطالعه بفرمه به فرع بعدی فردا. و صلی الله علیه و سلم.